أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله امروز یه مسئله مشکلی است و حل شدن اون هم کار مشکلی است و اون این است که اگر آب قلیل به ملاقات نجس نجس شده یا آب کور حوز نجس بوده و آب ریختن آب دستی روی اون تا پر شده و الان باید متصل به کوری آمدن بارانی تا این کور را پاکش کنه، طاهر و مطهرش کنه. حالا آیا صرف اتصال کفایت می کند یا باید این آب نجس را مخلوطش کرد با آب پاک که بهش میگن امتزاج تا این آب پاک شود؟ مشهور در میان محشین عروه گفتن که امتزاج میخواهیم. خود مرحوم سید در عروه میفرماید اتصال کفایت میکنه. مشهور در میان اصحاب که این حرف در زمان محقق اونم در معتبر پیدا شده و الا قضیه امتزاج که حرف مستحدثی است که در قدما نبوده. قدما صرف اتصال رو کافی می دانستند و اصلا متعرض مسئله امتزاج نشدند و بعد از مرحوم محقق اونم نه در همه کتاب هاشون، در شرایع نیست، در نافع نیست. بعد از این گفته مرحوم محقق در معتبر کم کم قول مشهور شده و به اندازه هم قول مشهور شده که بعدی توانستن ادعای اجماع روی اون بکنن. اینقدر قول مشهوره در میان متأخرین شده و من جمله محشین بر عروه، کسانی که حاشیه بر عروه نوشتن معمولا در حالی که سید می فرماید اتصال کافیس علال اقوا، اما رو همین علال اقوا مشهور میگن نه، علاوه بر امتزاج، علاوه بر اتصال امتزاج میخواهیم. اینها چند تا دلیل دارند، دلیل‌هاش هم مثل خودشون ریشه داره. یعنی معمولاً از بعد محقق رضوان الله تعالی علیه افرادی در فقه پیدا شدند که خودشون ریشه دار و اقوالشون هم ریشه دار، استدلالها قوی. اول استدلالی که شده در این مسئله استصحابه و اسمشو گذاشتن استصحاب عدم ازلی. این آب یه دفعه حالت سابقه داره، این بحث نیست، مثلی که قبلا پاک بوده، حالا نمیدونیم دست نجس روی اون در اون خورده شد یا نه، خب اینجا بحث نیست و امتزاج و اتصال و اینا هم نیست و استصحاب وجودی داره، سابقا نجس بوده الان هم نجسه، یا سابقا پاک بوده الان هم پاکه. دین نه، این بحث ما برای اینکه این آبی که الان ما داریم درش بحث میکنیم حالت سابقه نداره، نمیدونیم قبلا پاک بوده یا قبلا نجس بوده. گفتن خوب استصحاب عدم ازلی جاری بکن، بگو در ازل این آب پاک بودن، حالا ای که به وجود آمده نمیدونیم پاک یا نه، کان طاهرا الان یکون و کذاره. گفتن بنابراین این استصحاب عدم ازلی برای ما مطلب را درست میکنه. استصحاب عدم ازلی یه اختلاف عجیبی شده است از زمان شیخ انصاری تا الان. بعضی از بزرگان نظیر همین مرحوم سید در عروه استصحاب عدم ازلی رو جاری می دانه، مثل مرحوم آخوند هم در کفایه در باب عام و خاص این استصحاب عدم ازلی رو جاری می دانه. و مثل مرحوم محقق عراقی، مرحوم آغازیا، شنیدم کتابم در این باره نوشته، شاگردهای ایشون هم استصحاب عدم ازلی رو جاری می دانستن. اما در مقابل مرحوم ناینی و شاگردهاشون من جمله مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی و شاگردهای مرحوم محقق ناینی معمولا استصحاب عدم ازلی رو جاری نمی دانند. لذا در چنیدم در نجف که وقتی یه سر و صدایی بوده بین العلمین، برای اینکه هر دوشون مرحوم ناینی و مرحوم آغازی از فحول بودن، شاگردهاشونم از اون شاگردهای فوق العاده قوی که بعد این دو بزرگوار معمولا مرجع شده، یکی از اینها میگفته استصحاب عدم ازلی جاریه، یکی هم میگفته استصحاب عدم ازلی جاری نیست، اون برای خودش مقدمات درست میکرده، اونم برای خودش مقدمات درست میکرده. مسئله آمد قوم، مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه استصحاب عدم ازلی رو جاری میدونستن و مثل استاد بزرگوار ما آقای داماد خیلی پافشاری داشتن تو درس فقه و اصول و این استصحاب عدم ازلی رو جاری میدونستن. اما کسانی که خیلی با مقدمات و تومتراق میمدن جلو حضرت امام بود و چون مسئله مهم بود پیش اعلام، ایشون در اصول دو سه مرتبه این استصحاب عدم ازلی رو بحثش رو میکردند و هر دفعه هم بیش از یک ماه طول میکشید و ایشون استصحاب عدم ازلی رو جاری نمیدانستن. خب الان بحث استصحاب عدم ازلی نمیخوایم بکنیم، اما یه اشکال هست که این اشکال رو مرحوم ناینی دارن، حضرت امام هم دارند. ما اگر بتونیم این اشکال رو جواب بدیم، استصحاب عدم ازلی جاری کردن اشکال نداره و اون اشکال اینه که مرحوم ناینی و مرحوم حضرت امام میگن آقا در استصحاب عدم ازلی قضیه متیقنه غیر مشکوک است، قضیه مشکوک غیر متیقنه. شما که مثلا نمیتونید زید عالمه یا عالم نیم، خب میخواید بگید عالم نبوده الانم یکون و کذاله، میگم قضیه متیقنه شما چیه؟ یه قضیه مفاد کانه، کانه تامه، یعنی زید چون نبوده عالم نبوده. قضیه سالبه به انتفاع موضوع، این قضیه متیقنه شماست. قضیه مشکوکه شما چیه؟ زید هست وصف علم نداره، نمیدونیم داره یا نداره. به قول اینا میشه مفاد کانه ناقصه. قضیه متیقنه شما سالبه به انتفاع موضوعه، قضیه مشکوکه شما سالبه به انتفاع محموله و این امر عقلی نیست، یه امر عرفی است که قضیه ای که مفاد کانه تامه باشد و قضیه ای که مفاد کانه ناقصه باشد، یعنی قضیه ای که سلبش سلب موضوع باشه، قضیه ای که سلبش سلب محمول باشه، اینا دو تا قضیه هستن. برای اینکه میگه زید علم نبود برای اینکه موضوع نبود، استصحاب عدم ازلی یعنی زید الان نمیدونم عالمه یا عالم نی، عادله یا عادل نی، بگه زید در ازل یعنی قبل تولد است این عالم نبود، میگم یعنی عالم نبود. چرا عالم نبود؟ میگید برای اینکه زیدی نبود. به قول حضرت امام زید یختو، زیدی نبود. خب حالا زید اومده تو دنیا، نمیدونیم که بد تله بوده یا نه، طلبه بوده، ملا شده، درس خونده، الان میخواید بگید اون قضیه ماست که صاحب انتفاع موضوع بود اومده اینجا و همون صاحب انتفاع محمول اینا با هم یکن، لذا زید عالم نبود الان هم عالمی. و این قضیه متیقنه، غیر مشکوک است، قضیه مشکوک است، غیر متیقنه. اگر این اشکال رو بیتونید جواب بدید بیه ما بقیه مقدمات، مقدمات علمیه، مقدمات تمهیدیه و میشه انسان از اون مقدمات بگذرد نفیان اثباتن. همون که نمیشه گذشت به فرمایش مرحوم نینی و فرمایش حضرت امامه. بله، یه مسئله دیگری استاد بزرگوار ما آقای بروجردی دارند، داشتند و با یه تبسم ملیحی هم رو منبرگاهی می‌فرمودند و بودن اصلا این استصحاب عدم ازلی حرفیت نداره، از تو مدرسه پیدا شده از زمان شما طلبا و الا اصلا حرفیت نداره. شایدم این فرمایش آقای بروجردی وقتی یه مقدار بشکافیم برگرده به همین که عرفا قضیه متیقنه غیر مشکوک است، قضیه مشکوکه غیر متیقنه. فرمایش آقای بروجردی هم انصافا مثل خودشون محتوا داره، خوبه و اصلا ما این جور استصحاب رو ببریم تو عرف به قول آقای بروجردی ما رو مسخره میکنه. این حرفا رو برو تو مدرسه بزن. بعد یه علظاهر گفتم که بله آقای بروجردی هو می کردن افرادی که می گفتن استصحاب عدم ازلی حجته، ولی یه مقدار دقت بکنیم باز حرف آقای بروجردی هم همینه، علیه استادشون مرحوم آقای آخونده و در اون زمان هم که ایشون اون وقت مقرر مرحوم آخوند بودن این مسئله مشهوری بوده، یکی این طرف میکشیده یکی اون طرف میکشیده. من هیچ فراموش نمی کنم که مرحوم آقای آموری خدا رحمتشون کنه ایشون یه مدتی تو استصحاب عدم ازلی صحبت میکرد، ما قانع نمیشدیم و یه روزی دعوت کرد ما را دو سه جلسه خانه خودشون، من و آقای جوادی دو سه روز رفتیم منزل ایشون برای اینکه ایشون برای ما مقدمات درست میکرد، استصحاب عدم ازلی رو جاری میکرد. اما یادم نمیره وقتی حرفای ایشون تمام میشد گفتم خب حالا قضیه متیقنه شما مشکوکه شما چیه؟ یکیشا صالبه به انتفاع موضوع درست میکرد، یکی را به صالبه به انتفاع محمول. ما گفتیم همه یه ایراد ما همینجا هست. فتلخ خزم ما ذکرنا، ما استصحاب عدم ازلی رو طبعا لأساتیدمون جاری نمیدونیم، بنابراین اینجا با استصحاب عدم ازلی بخوایم بیام جلو و مطلب درست بکنیم بگیم این آب سابقا پاک بوده و الان هم پاکه، پاک بوده چون اصلا آبی نبوده، الان هم پاکه چون نمیدونیم متأثر شده ملاقات نجس شده یا نه، صالبه به انتفاع محموله. این حرف اول. روایت در مسئله نداریم. یعنی روایت در مسئله داشته باشیم هم تمسک به هم در شوقی مشتاقیه هست. خدا حرف میکنم. حرف دومی که در مسئله هست، گفتن خوب ما یه قاعده کلی داریم و اون این است که ملاقات آب قلیل به نجاست متأثر می شده. یه قاعده کلی. حالا این آب به خصوص در اینجا نمی دونم آیا متأثر شده یا نه، تمسک به عام میکنم، بگم کل ما این به تأثر جسم میشه و این آب هم که تأثر پیدا کرده پس نجس است. اسم این رو میذارن تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصص. این هم اختلافی که آیا تمام مثل همون اتصاب عدم ازلی در میان متأخرین، شاگردای مرحوم آخون، شاگردای مرحوم سید، یه اختلاف عجیب بوده. تمسک به شبه در عام به شبهه مشتاقی میشه کرد یا نه؟ مرحوم سید فهمیده میشه این مبنا ندارن جدا در همین عربه من جمله همین جا تمسک به عام در شوقه مشتاقی میکنند، مشتاقی مخصه. و در بعض جاها مثل باب نکاح و خیلی جاها یادمه، الان نتونم یکیش بگم، خیلی جاها یادمه که مرحوم سید تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصص را جایز می‌دانند. از کسانی که این تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصص را جایز می‌دانه، استاد ما مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی است. خیلی ایشون در درس اصرار می‌کردند، بعدم مسئله را عرفیش می‌کردند. آقای بروجردی عرفیتشون خیلی بالا بود انصافا، مثل مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه علمیه قم، عرفیتشون خیلی بالا بود. اینجور میگفتن اگر بگید اکرم العلماء الا فساق منهم. حالا ما زید رو میدونیم عالمه، نمیدونیم فاسقه یا نه، تمسک به اکرم العلماء میتونیم بکنیم یا نه؟ گفتن بله. چرا بله؟ گفتن خب اکرم العلماء به این مشکوکه میگه که تو زن منی، میخوامه عالمش دیگه، اون لا تو کرم الفساق، میگه من تو رو نمیخوامه، برای اینکه نمیدونم زنمی یا نه، نمیخوامه. اکرم العلماء میگه تو مال من، لا تکرم الفساق من هم، میگه برو کنار، میشه تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصه. خیلی عالیه دیگه. و این حرف مرحوم آقای بروجردی و اون کسانی که تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصص جایز میدونن. چرا دیگه حسابی میگه مال من؟ ولی خب حالا اون چیز دیگه ازا اکرم العلماء میگه تو عالمی مال منی، لا تکرم الفساق من هم، میگه نه من تو رو نمیخوام، برای اینکه ثبوت لشعی به قول خاشی مولا عبدالله ثبوت شعی فرع ثبوت مطلعه، اول باید موضوع احراز کنیم بعد رو بگیریم. لذا لا تکرم الفساق من هم مثل اونجاست که بدونم فاسقه، لا تکرم الفساق من هم نمیگیره دیش. اونجا هم که نمیدونم فاسقه یا نه، احراز موضوع میخوایم، احراز موضوع نشده، لا تکرم الفساق من هم میگه که من تو رو نمیخوام. اما اکبر علما چی؟ میگه تو عالمی، موضوع منی، احراز کردم تو عالمی، اکبر علما میگه که زید مال من، لا تکن رو اتاقا من هم میگه زید مال من، نه به این میگن تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص. مرحوم آخوند در کفایم حرف متینی داره، بلا اینکه حرف یه مقدار مشکله اما حرف متینه، و اون اینش که آقا حمل عام برخاص این تصرف در لفظ نیست تا شما این حرف رو بزنی، و الا لازم بیاد مجاز همون که صاحب معالم و قبل صاحب معالم میگفتن که حمل عام برخاص مجازه، گفتن اکرم العلماء الا الفساق منهم استعمال شده اون العلماء اون استقراق اون عام استقراقی در بعض علماء، پس به قرینه بعض و کل اکرم العلماء گفتیم بعض العلماء اراده کردیم. مرحوم آخوند در کفایه ای رو میگه که نه حمل عام برخاست تصرف در لفظ نیست تا بشه مجاز، اکرم العلماء به جای خودش مطرح شده، لا تکرم الفساق منهم اونم به جای خودش مطرح شده، جمع بین عام و خاص حرفاً به ما اینجور میگه اراده جد مولا در اکرم العلماء بعض العلماء بوده نه اراده استعمالی، گاهی تطابق اراده استعمال و جد و حمل عام و اراده عام، اما گاهی استعمال استعمالی هم اراده عام به طور استعمال در عام، اما اون خاصه میگه جد مولا رو اکرم العلماء نیست، تطابق اراده جد و اراده استعمال نیست، لذا وقتی نشود لذا اینجور میشه اکرم العلماء به اراده استعمالی این استعمال شده در عموم ها مجاز هم نیست، اما اون لا تکرم الفساق منهم قرینه بر این که جد مولا رو اکرم العلماء برای چیز دیگه بوده، برای به قول مرحوم آخوند تو عام و خاص یادتون باشه ضربن للقانون بوده نه ضربن ل این که افراد بخواه کلیگویی گفته، مثل که مثلا مجلس الان تو صحن مجلس یه همه جا اینجوره یه کلی را تصویب میکنن، لذا میگن کلیات او تصویب شد مجاز نی راستی کلیات تصویب شده، بعد تفسیر اول دوم تفسیر شصتم صدم به این عموم او تصویب شد میخوره، اون تبصره ها به ما میگه این کلی کلی ظاهریه اسمش رو داریم اراده استعمالی، و چون اراده استعمالیه مجاز نی اما عمل به این عام هم جایز نیست، چرا جایز نیست؟ چون اراده جدش رو بعض العلماء هست نه رو همه علماء، پس چرا کلی گفته در بند القانون سر تسهیل امر، جزا مرحوم آخوند می فرماین که تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست، جایز نیست چرا؟ نه حرف آقایون که میگن آقا عام در عمومش استعمال شده این فرق بشه، پس بنابراین میگیره، میگیم بله، اما اراده جد مولا روی این فرد بوده یا نه؟ تزار در حقیقت میگه اکثر علما نمیدونم جد رو اهل علما بوده یا نه، وقتی نمیدونم این فرد میشه مشکوک، مشکوک فرد خود عام میشه تمسک به عام در شبهه مشتاقی خود عام. خب معلومه دیگه تمسک در شبهه مشتاقی خود عام که جایز نیست، اون که جایزه که مثل آقای برجردی میگن تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصص. و اما مثلا گفته اکرم العلماء من نمیدونم زید عالم یا نه، تمسک به اکرم العلماء بکنم، خب نمیشه دیگه، برای که شفت العرش و من گوش اول موضوع درست بکن بعد مشمول کار بکن. اون هم همینطوره، یعنی وقتی که ما اتفاقا در منفصل داریم حرف میزنیم، اون وقتی که گفت اکرم العلماء این عموم منعقد شد، حتی در اتصالش هم بگیم عموم عام، عام در عموم خودش استعمال شد، وقت اون خاصه چه متصل چه منفصل میگه نه تو اشتباه کرد، ما اشتباه کردیم، این جدش روی این العلماء نبوده. وقتی جدش رو العلماء نبوده دیگه من میگرده به این که این زید فاسقه نمیدونیم آیا عالم عادل یا نه، بخوام تمسک به هم بکنیم، تمسک به هم در شبه مصداقی خود هم میشه. خب این که تناقض نیست دیگه، همه معناش است دیگه، یعنی تمام مطلقات تمام عمومات استعمال، استعمال البته استعمالی نه جدی، اراده استعمالی رو عامه، جدم اراده استعمالی رو عامه. گفتن تو مجلس میگه کلیات تصریف شو، همه روش بله گفتن رو این کلیات. اکرم العلماء در وقتی که الا الفساق منهم مخصوصا منفصل داشته باشیم، تا میگه اکرم العلماء به اراده استعمالی عام، لفظ عام در عموم حقیقتا استعمال شد. خب یه مطلب، یه مثل از هر همین جهت هم وقتی ما برخورد به خاص کردیم نمیگیم مجازه، مثل مرحوم صاحب معالم و اینا میگفتن مجازه، صاحب قوانین میگفتن مجازه، خب ما نمیگیم مجازه، برای اینکه اراده رو استعمال لفظ در معنا جدی بودن. خاص که میاد چه میکند؟ میگه که تو اشتباه میکنی، جد نبوده، نه تو لفظ جد نبوده، سا تو لفظ، لفظ اراده شده، از اون عموم اراده شده، اما جد این که همه علما را بخوای اکرام بکنیم این جد نبوده. وقتی جد نباشه برمیگرده به این که باید جد مولا را به دست بیاریم. حالا زیدی که مشکوک الفسقه الا الفساق منهم نمیگیردش، الا العلماء نمیتونه بگیرده، الا الفساق منهم نمیگیره، برای اینکه تمسک به عام در شبهه مشتاقی خود عامه، در عام نمیگیردش برای اینکه شبهه مشتاقی خود عامه در اصالت الجد نه در اصالت الاسماء. خلاصه حرف دیگه خیلی حقیقته، حقیقتش به اندازه شماست، حسابی حقیقت داره، دمیه نگود مجازه اون وقت خرجت و خودتون هم اشکال پیدا میکنید. بنابراین این مسئله دومم اشکال پیدا میکنه، این که تمسک به عام در شبهه مصداقی بکنیم و اینجور بگیم، بگیم آقا عمومات به ما میگه همه آب پاکه و من نمیدونم الان این آب پاکه یا نه، همه آبها که به ملاقات نجس نمیدونیم به ملاقات نجس نجس شد یا نه، میگیم پاکه، اینا نمیدونیم پاکه یا نه، به عمومات تمسک بکنیم. به عکسش هم همینه، همه عمومات به ما میگه که ملاقات اگر آب قلیل باشد ملاقات با نجس بکند این آب نجس میشه. خب این یه قاعده کلی. حالا الان ملاقات با نجس صورت گرفته، اما نمیدونم آیا این متأثر شده یا نه، یعنی کر مثلا یا نه. تمسک بکن، بگو که آن هر آبی به ملاقات نجس نجس میشه و پس این نجسه. خب خیلی خوبه اگر حرف آقای بروجردی باشه و اون اینست که آقا آم میگه تو مال من، برای اینکه آب متأثر به نجاسته میگه مال من پس بگو نجسه. اما از اون طرف چون قاعده استادشون اصالت الجد و اصالت الاستعمال، اصالت الاستعمال میگه بله آب پاکه، اما اصالت الجد میگه نمیدونم پاکه یا نه، نداریم چیزی اثبات بکنه پاکه غیر از استثاب عدم ازلی، اونم که جاری نشود. خب دو تا دلیل دیگه هم داریم انشاءالله برای فردامون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.